جمهوری اسلامی از زبان تهدید در مقابل آمریکا چه نتیجه‌ای جزگره افکنی در مذاکرات برجام گرفت که اینک در مقابل اروپا نیز همان روش را پیش گرفته؟ سلام، من توبا زکیپور با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. هرچند قطعنامه نمایندگان پارلمان اروپا از معترضان در برابر سرکوب‌های جمهوری اسلامی نیز دفاع می‌کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها نیم نگاهی به حقوق پایمال شده شهروندان ایران ندارند، بلکه تمام تمرکز خود را روی سپاه گذاشتند. در دیدگاه همراه با رضا علیجانی، فعال سیاسی از فرانسه، واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به قطعنامه پارلمان اروپا را بررسی می‌کنیم و از تأثیر آن بر مناسبات ایران و روسیه در جنگ اوکراین می‌پرسیم. آقای علیجانی، ابتدا از واکنشتون به صدور قطعنامه پارلمان اروپا علیه سپاه و سران جمهوری اسلامی و حمایتش از مردم معترض به ما بگید. اینکه تحولات داخلی ایران و نقش سپاه در سرکوب معترضان اروپا رو به یک چنین تصمیمی رسونده، از نگاه شما چه تفسیر و تعبیری داره؟
با سلام. این مصوبه در واقع تکرار مصوبه است که قبلا آمریکایی‌ها داشتن، یعنی سپاه رو در فهرست نهادهای تروریستی قرار داده بودند و تحریم‌های مترتب بر اون رو هم اعمال کرده بودند. حالا تو مذاکرات هستی تیم روحانی ظریف مدعی این که آمریکا حاضر بود بی سر و صدا اسم سپاه رو از لیست تروریستی در بیاره، در ازاش اون تحریم‌ها اکثرش باقی بمونه. حالا پارلمان اروپایی‌ها با یه سانس تأخیر همون مسیر رو میرن. سه عامل هم به نظر من مؤثره، یعنی یه عامل اساسا کار شکنی جمهوری اسلامی در مسیر مذاکرات هسته‌ایه، چون برای اروپایی‌ها دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اولویت اولشون، یعنی میخوان جلوی این کارو بگیرن و به خاطر همین مرتب سعی میکردن دریچه دیپلماسی رو باز نگه دارن. عامل دوم دخالت ایران در جنگ تجاوزگرانه روسیه به اوکراینه که جمهوری اسلامی در واقع در اونجا همکاری میکنه. و عامل سوم هم همین جنبش داخلی و اعتراضات مردم و خونهایی که داده شد و به ویژه نقش دیاسپورای ایرانی در جهان، ایرانیا در جهان در واقع حکومت ها رو زیر فشار رو قرار دادن. حالا این سه تا دست به دست هم داده، همین اتحادیه اروپا رو و کشورهای اروپایی رو که داشتن در واقع اسدالله اسدی رو تحویل جمهوری اسلامی میدادن رو به اینجا برسونه. اما قدم این خوب در این مرحله یک قدم سیاسیه و بعد باید بره در دولت ها، یعنی از پارلمان بره در دولت ها و در واقع بُعد اجرایی پیدا کنه. اونجا 27 دولت اروپایی باید تصمیم بگیرن که این مصوبه رو چگونه عملیاتی بکنن یا اعلامش بکنن و اعمال بکنن، و این 27 دولت هم روششون اجماعیه، یعنی حتی اگر یک کشور هم منافعش اقتضا بکنه که مثلا این مسیر رو نره، ممکنه اختلال ایجاد کنه. ولی حالا به لحاظ اقتصادی اقتصاددان‌ها باید نظر بدن، ولی به نظر میرسه بر اساس نظرات کارشناسی اقتصاددان اقتصاد کارشناسان اقتصاد، تحریم‌های آمریکا در واقع به حد کافی قبلا تحت فشار گذاشته اقتصاد جمهوری اسلامی و سپاه رو، و اینجا حالا من نمیدونم چقدر میتونه اون رو تکمیل و تشدیدش بکنه، ولی به لحاظ سیاسی جمهوری اسلامی داره محاصره سیاسی میشه. و البته من در مورد تحریم ها همیشه گفتم تحریم ها باید جمهوری اسلامی سرانش در این مورد سپاه، سران سپاه، خود سپاه رو هدف قرار بده و نباید به اصطلاح شهروندهای عادی که مثلا در سپاه خدمت سربازیشون رو گذروندن یا شرکت های خصوصی که به علت نفوذ اقتصادی شدید سپاه در اقتصاد ایران فقط مبادلات اقتصادی نه سیاسی نظامی با سپاه دارن مورد تحریم قرار بگیرن. ولی افکار عمومی ایران و ملت ایران از اینکه یک سپاه سرکوبگر اموال ایران رو در خارج از کشور به باد نده و در داخل مردم رو سرکوب نکنه استقبال میکنه.
در جمهوری اسلامی آیا واکنش‌ها به قطعنامه پارلمان اروپا یک دست بوده؟ آقای علیجانی، ارزیابیتون از این واکنش‌ها چیه؟
ببینید، اساساً سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو خامنه‌ای و تیمش تعیین می‌کنن. خودش در برخورد با ظریف هم گفت که دو وزیر کارگزار و مقامات بالادستی تعیین می‌کنه. این واقعیتیه. و این سیاست‌ها الان نه تنها در بین اکثریت مردم ایران، بلکه حتی بین اصولگراها هم دیگه طرفدار نداره و به ویژه خامنه‌ای تنها مونده در سرکوب اعتراضات. و اون چیزی که گفت که اینا شرارت و غربیا درست کردن، آمریکایی‌ها درست کردن و بعد با به اصطلاح چماق زدشون و جمعشون کردن، اینا حتی اصولگرا هم قبول ندارن. بنابراین تبعات سیاست خارجی و سرسختی که خامنه‌ای داره و تبعات این سیاست داخلی رو بخش مهمی از نظام هم روش سکوت کرده، یعنی خامنه‌ای و یه عده نظامیای اطرافش که کوته فکرایی هستن و حیف‌ها و تیپ‌های تندرو، به جز این اقلیت کسی در واقع از این سیاست‌ها حمایت نمی‌کنه و اینا سکوت کردن حتی در برابر این قدنامه پارلمان اروپا. اما بقیه‌شون این لاتای کوتاه خورده میان یک عربده‌هایی می‌کشن ولی به اصطلاح بی حاصل هم هست. اما من فکر می‌کنم این نوع محاصره‌های اقتصادی سیاسی مثل اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون جایگاه زن سازمان ملل، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، حالا این مصوبه پارلمان اروپا، اینا محاصره رو مرتب داره بیشتر می‌کنه و کارشناسای وزارت امور خارجه به ویژه کارشناسای بازنشستش در همین دو سه هفته اخیر مصاحبه‌های متعددی دادن، جمهوری اسلامی رو هشدار دادن که این داره به سمت خطرناکی میره، کاریست که با عراق هم شد. اما اون جنای تندرو گوشش به این حرفا بدهکار نیست، این اختلاف و تشتت رو بیشتر میکنه، اما ممکنه دست به یه ماجراجویی بزنه، مثلا غنی‌سازی اورانیوم رو بالا ببره برای اینکه به اروپایی ها نشون بده که شما نمیتونید همه درهای رابطتون با ما رو ببندید، باید حتما دریچه‌های رو باز بکنید. و این برخلاف اون سیاستی است که از قبل جمهوری اسلامی با اروپایی ها داشت و با لجاجت و سرسختی برخورد میکرد.
آقای علی جانی، همونطور که خودتونم الان اشاره کردید، سپاه زیر نظر و انبر علی خامنه‌ایه و سیاست‌های داخلی و جهانی او را اجرا می‌کنه. این سیاست‌ها ایران رو در داخل و خارج با چه گرفتاری‌هایی روبرو کرده؟ مسئله دیگه اینه که چون خامنه‌ای در ادبیات مقام‌های ایران فصل الخطاب نامیده میشه، اساساً آیا کسی جرأت نقد سپاه و رفتارش با مردم داخل ایران رو داره؟
تا خامنه‌ای زنده است به نظر من به صورت علنی کسی نمیتونه انتقاد بکنه. یعنی خامنه‌ای حتی وزارت اطلاعات و اطلاع سپاه رو دهنشون رو روی اعتراضات اخیر و تفسیر اون بست، بنا به شنیده‌های موثقی که از پشت صحنه هست. یعنی دیکتاتور یک نفره یک کتازی میکنه و این سیاست سرنوشت مردم ایران رو گروگان خودش گرفته، مردم ایران رو از استفاده از امکانات بین المللی محروم کرده، فقر رو آورده، ناامنی رو آورده، آب و باد و خاک و اینا، همه چیزی که اون خانم خوزستانی میگفت که ظاهرات ما، مظاهرات ما، سلمی آبمون رو بردن، خاکمون رو بردن، همه اینها رو داره خامنه‌ای انجام میده. ولی تا موقعی که خامنه‌ای زنده است به گمان من امکان این که از درون نظام کسی اعتراض بکنه نیست. تنها راه خیابانه، تنها راه شاید برخوردهای کارشناسی با زبانهای دو پهلو در رسانه هاست که در داخل کشور صورت میگیره، ولی این تشدید میکنه تضاد بین مردم و حکومت و تشدید میکنه تشتت داخلی خود حکومت رو، همون گونه که تشدید میکنه محاصره بین المللی حکومت رو.
آقای علی جانی، زمانی که آمریکا سپاه رو تروریستی اعلام کرد، جمهوری اسلامی در اون زمان هم دست به دامن تهدید و ارعاب شده بود. مقام های ایران از اون تهدیدها چه نتیجه گرفتن که امروز دوباره در مورد اروپا هم دارن همون روی کرد رو تکرار میکنن؟
خیلی خلاصه هیچ نتیجه نگرفتن، نه تحریم ها کاهش پیدا کرد، نه مذاکرات هسته‌ای پیش رفت. تحریم ها تشدید شد و تحریم هم خب تجربه عراق و کشورهای دیگه نشون داده که تحریم منشأ پیدایش اولیگارش هاست، نظام رو فاسد کرد و فاصله مردم با حکومت رو بیشتر کرد. بنابراین جمهوری اسلامی از این تهدیدها، رجزخوانی ها به گمان من به هیچ جایی نخواهد رسید و اکثر قریب به اتفاق اینها رو هم نمیتونه عملیاتی بکنه. افرادی مثل این شریعت مداری ممکنه بیان لاتایلاتی رو بگن که ما شما رو مثلا در مجلسمونی مثل گالیباف گفتر مجلسمون تصویب میکنیم، دولت شما، ارتش شما، اینها تروریستی هستن، نیروهای نیابتی ما، نبویان گفت در جهان ممکنه با شما برخورد کنن. حالا موقعی که آقای ترامپ تحریم کرد سپاه رو و بورتولیستی تروریستی، حرفای گنده تر از این زدن، ولی هیچ کدومش مابزای عملی نداشت. چه برسه به حالا که در واقع زیر ضرب و فشار افکار عمومی و اعتراضات و جنبش داخلی هم هستن.
اقدام اروپا و تبعاتی که در قدم‌های بعدی ممکنه عواقب جدی‌تری برای نظام داشته باشه، بر مناسبات ایران و روسیه و تحولات اوکراین چه تأثیری میگذاره آقای علیجانی؟ آیا جمهوری اسلامی بیشتر به روسیه نزدیک میشه و یا اینکه نه، پاش رو از اوکراین بیرون میکشه؟
جمهوری اسلامی وارد یه جاده یک طرفه شده به لحاظ تحلیلی و خط مشی، به علاوه روحیه لجبازانه‌ای که خامنه‌ای داره، به علاوه منافعی که اولیگارش‌های که از این اقتصاد مقاومتی به قول خودشون و اقتصاد دور زدن تحریم نون می‌خورن. این مجموع جدا از حالا خط نفوذ روسیه و تاثیرگذاریش در محافل سیاسی اطلاعاتی ایران و نفوذی‌های روسیه که اسرائیلی که تشدید تنش بین جمهوری اسلامی و غرب در واقع بهره‌مند میشن. مجموعه اینها ایران، جمهوری اسلامی ایران رو به سمت یک باطلاق عمیق‌تر میبره، هم در واقع این باطلاق ممکنه نهایتاً به یک منازعه نظامی هم بین کشورهای غربی به ویژه اسرائیل و جمهوری اسلامی پیش ببره، ولی جمهوری اسلامی در این مسیر یک طرف مجبوری که به روسیه نزدیک‌تر بشه و روسیه هم از این اجبار جمهوری اسلامی حداکثر استفاده رو خواهد کرد.
آقای علیجانی، اروپا از جمهوری اسلامی خواسته به اعدام و سرکوب معترضان پایان بده. آیا جمهوری اسلامی حاضر خودش رو خلع سلاح بکنه و یگان ابزار حکمرانیش بر مردم یعنی کشتار و زندانی کردن شهروندان رو کنار بگذاره؟
ببین، الان رمز بقای جمهوری اسلامی همین سرکوبشه. سرکوب رو حاضر نیست کنار بگذاره، ولی تجربه تاریخی نشون داده حکومت‌های میتوانن فقط با سرکوب خودشون رو حفظ بکنن که همزمان یا بعد از اون رفرم اقتصادی بکنن، فضای سیاسی رو یه مقدار باز بکنن، رفاه به مردم بدن، امنیت برای مردم عمده بشه. الان مردم عامل اصلی ناامنی رو خود جمهوری اسلامی میدونن، ولی تجربه جهانی، چه نهضت ملی شورای نفت در ایران، چه تجربه چین در سرکوب جنبش تیانانمن و تجربه حکومت بلاروس در سرکوب 2020 نشون داد که شما اگر متحد بین المللی نداشته باشی که جمهوری اسلامی مرتب داره تنهاتر میشه، شما اگر نتوانید رفاه اقتصادی به مردمتون بدین، قدم به قدم به سرنگونی نزدیکتر خواهید شد.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، فعال سیاسی از فرانسه. من توبا زکی پور از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم.